بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دلائل كساني که میگن تقلید فاضل لازمه، دو دلیلشون دلیل محکم است، بقیه ادله شون ادله ضعیفیه. اون دو دلیلی که محکمه، یکی سیره عقلاست. سیره عقلا در مسائل اهم و مهم با وجود فاضل به مفضول مراجعه نمی کنن. حتی اگر کسی به مفضول مراجعه کند و خطاش در آید، توبیخش می کنن. حضرت امام در اینجا اشکالی دارن، می‌فرمایند این از باب احتیاطه، جنبه الزامی ندارد، احتیاطه. عقلا اگر به فاضل مراجعه میکنن من باب حسن احتیاطه، نه اینکه جنبه الزامی دارد از نظر عقلا. بعد شاهد میگردن به شهادت این که گاهی به خاطر یک مش عذرهای کوچک به مفضل مراجعه میکنن. فضل راه فاضل دوره، راه مفضول نزدیکه، این عذر نیست. ولی اما این عذر قرار میدن مراجعه نمی کنن. این اعذار کوچک که سبب می شود که از فاضل صرف نظر کنند و به مفضول مراجعه کنن، دلیل بر این است که رجوع به فاضل جنبه حسن احتیاطه، نه جنبه الزامی. خدمتشون عرض می کنیم بر این که عقلا در مسائلی که عادیه، بله در اونجا با وجود فاضل به افضل مراجعه می کنن. و اما در مسائل جدی و بزرگ، قطعا با وجود فاضل به مفضل مراجعه نمی کنن. و اگر می بینید که گاهی به خاطر برخی از اعذار فاضل را رها می کنن، مفضول را در نظر می گیرن، چون موضوع مهمی نیست. این یه جواب. جواب بهتر این است که البته معذرت بخوام جواب می گم. مطلب دومی که لازم است عرض کنم خدمت چون این است که اگر عقلا با وجود فاضل به مفضول مراجعه می کنن، چون علم به اختلاف ندارن. و بحث ما در جاست که فاضل مفضول با هم اختلاف داشته باشن. میگن این پزشک و اون پزشک یکیه دیگه، علم به اختلاف ندارن. البته علم دارن که مجموعاً اینها مختلفن، اما همه مورد ابتلا نیست. میدونن بر این که این دکتر با اون دکتر، این مهندس با اون مهندس، یه اختلافاتی در مسائل دارن، ولی دائره اختلاف بزرگه و همش محل ابتلای مراجعین نیست. ولذا ما از دو نظر سیره را دلیل محکم میگیریم. اولا در مسائل اهم هرگز به مفضول مراجعه نمی کنن، به فاضل. علاوه بر این اگرم جایی با وجود فاضل به مفضول مراجعه کردن، چون علم به اختلاف ندارن، علم ندارن که در این مسئله جزئی با هم مختلفن، ولو علم دارن که در مجموع مسائل اختلاف دارن. این دلیلشون خوبه. دلیل دومی که قائلین به اعلم دلیلشون خوبه، روایاتی که در قضا آمده، روایاتی که در قضا آمده، در آنجا افقههم اشبههم کلماتی آمده است که در آنجا میگه به قاضی اعلم مراجعه کنید. من برخی از این کلمات را میخونم. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله خوندیم که فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. اصدقهما فی الحدیث یعنی در حدیث پا برجاترن. عبارت دوم که داوود ابن الحسین میفرماید بر این که ینظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما. در حدیث موسی بن اکیل داشت ینظر الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فیمضا حکمه. امیر مؤمنان در عهدی که به مالک نوشته است فرمود اوفقهما فی الشبهات و آخذهما بالحجج. و اقلهما تبرعا به مراجعت الخصم. این عبارات درباره قاضی هست. مکلما در ذهن همه شما یه اشکال هست، اون این است که بحث شما که در قضاوت نیست، بحث شما در فتواست. شما کرارن گفتید نمیشود باب فتوا را به باب قضاوت قیاس کرد، چون قضاوت یه امر جدی و امر فوریه. اگر قاضی وارد نشود ممکنه فساد داشته باشه. بنابراین اگر اونجا اعلم بودن الزامی بوده، دلیل بر اینکه در فتوا هم اعلم بودن الزامیه نیست. این قیاس قیاس معالفارقه. القضا امر فوری و الفتوا امر غیر فوری. اگر در امر فوری گفتن اعلم، دلیل نمیشود در غیر فوری هم اعلم. البته این اشکال هست، ولی من دو جواب دارم. جواب دوم من جواب خیلی محکمی نیست، اولی خوبه. اون این است که اختلاف دو قاضی دو جوره. گاهی در شبهات موضوعی است. این میگه مال منه، اون میگه مال منه. این میگه زمین مال منه، اون میگه زمین مال منه. در شبهات موضوعی اعلمیت مدخلیت نداره. اعلم و غیر اعلم یکی قسم میدن بگه نمیارن. اما گاهی اختلاف اینا در شبهات حکمیه است، مثل حبوه. یکی میگه مال ولد اکبره، یکی میگه مال همه ورثه است. اختلاف اینها برمیگردد به حدیث، برمیگرده به حدیث. بنابراین اگر قول قاضی اعلم، قول قاضی اعلم در شبهات حکمیه مقدمه، به خاطر این است که نسبت به حدیث اعلم از آن دیگری است. ارتباط بدیم تقدم قاضی اعلم را در شبهات حکمیه، به خاطر این است که او به احادیث واردتره، بهتر میفهمد، اما دیگری در درجه اونیست. بنابراین میشود بگیم در فتوا هم اونی که در حدیث اعلم است و بهتر میفهمد او مقدمه. بنابراین اگر ما کرارن در گذشته میگفتیم نباید قاضی را به فتوا قیاس کنیم، درسته. اما در اینجا از راه دیگر وارد شدیم. گفتیم فرق از بین شبهات موضوعیه، اونجا درجه یک و درجه سه هم یکی‌اند. اما در شبهات حکمیه که مربوط است به فهم کتاب الله، فهم سنت رسول الله، فهم روایات، حکم عقل، در اونجا اختلاف اینها به خاطر اختلاف در حدیثه. او حدیث را بهتر میفهمد، او کمتر. اگر اینه میتونیم بگیم در مفتی هم اعلم به احادیث و اعرف به احادیث، اعرف به قوانین مقدم بر دیگری است. این جواب ما خوبه. اما جواب دومی که هست لفشتیم فتعمل، خودم الغاء خصوصیت کنیم. نه، الغاء خصوصیت درست نیست. اون فوریه، این فوری نیست. ولذا گفتیم فتعمل. در میان ادله کسانی که میگن قول اعلم مقدمه، این دو دلیلشون خوبه. یکی سیره، دیگری هم که مربوط به اعلم بودن قاضی. آمدن استدلال کردن با یه روایاتی که اصلا مربوط به فتوا نیست، مربوط به حکومت. ائمه ما میفرمایند که اگر در میان جماعت کسی که اعلم است، او نباید در مسند خلافت بنشیند، نباید دیگری در مسند خلافت بنشیند. روایاتی که استدلال میکنند غفلت کردن. این راد مربوط به فتوا نیست، مربوط به ائمه اهل بیت است، که ائمه اهل بیت برای بطلان خلافت خلفا، چه خلفای پیشین چه خلفای بعدی، استدلال میکنند. من به روایات میخونم، ببینید اصلا ربطی به مسئله فتوا ندارد. میفرماید بر اینکه قول رسول الله من تعلم علما لیماری به السفها او لیباهی به العلماء او یصرف به الناس الی نفسه یقول انا رئیسکم فلیتبوأ مقعده من النار. ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها. ان الرئاسه میگه، نمیگه ان الفتوا. فمن دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ينظر الله الیه یوم القیامه. سه روایت داریم این جمله در اونها آمده: من دعا الى نفسه و فیه من هو اعلم من. این در سه روایت آمده، این رفته فتوا نداره، این مال امامت و خلافت است که با وجود ائمه اهل بیت نباید دیگران بنشینند در آنجا. بنابراین این روایت، این همین روایت در کلام امام صادقه، اینی که خواندم رسول اللهه، اینی که الان میخونم کلام امام صادقه. میفرماید که من ضرب الناس بسیفه، من ضرب الناس بسیفه ربط به توضیح المسائل نداره. من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضاد المتکلم. این راجع به منصوره و امثال منصوره که با وجود امام صادق آمدن جای امام را گرفتن. و همچنین روایتی که از امام جواد میفرماید که و فی الامت من هو اعلم من. بنابراین اینی که آمدن بر تقدیم قول اعلم استدلال کردن ربطی به باب فتوا نداره. تا اینجا دلیل ما تمامه. بنابراین سه دلیل تا کنون خوندم: سیره عقلا، دوم از روایات اعلم بودن قاضی، توانستم اعلم بودن مفتی را هم ثابت کنیم اما در شبهات حکمیه. دلیل سوم ناتمامه، دلیل چهارم دیگه ناتوانتره. اون کدومه؟ اون این است که میگن قول اعلم اقرب به واقعه از غیر اعلم. جوابش اینه که اقربیت را باید معنا کنه. اگر اقربیت به این معناست که قول اعلم مشهوره، قول غیر اعلم شازه رو چشم، ولی این محل بحث نیست. بل اگر اقربیت در این حد است که او مشهور است و اون شازه، مسلمن شاز لا ریب فی بطلانه. اما مجرد اقربیت دلیل بر ترجیح الزامی نیست. تم کلام فی ادلت القائلین به وجوب تقلید الاعلم. سیره خوبه، روایات قضا خوبه، سومی راجع به حکومت و ریاست، چهارمی هم که ناقص همه جا کافی نیست. علاوه بر این گاهی دوتا مجتهدن اعلم و غیر اعلم، ولی غیر اعلم قولش موافق محققه، غیر آدمه موافق با محققه، موافق با محقق ثانیه. اینجا اقربیت وارونه است، غیر آدم اقرب به واقع است تا قول آدم. بنابراین نباید ما به هر دلیل ناقص تمسک کنیم، به همان دلیل محکم. تم بر کلام فی ادلت القائلین به وجوب تقریب آدم که دو دلیل خوب. حالا برسیم به ادله دیگران. اونها که میگن نه، همین مقداری که مجتهد جامع الشرائطه، مجتهد مطلق جامع الشرائطه، قولش معتبره. اینها یه ادله دارن، من ادله اینها را اشاره میکنم، خود شما هم ملاحظه بفرمایید. الدلیل الاول، دلیل اول تمسک میکنن به اطلاق دو آیه، آیه نفر و آیه سؤال. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. منهم خبر مقدمه، طائفتون مبتدای مؤخر، طائفت منهم لم دیگه تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. میگن ولينذروا، اعمه هنو چیگه ولينذروا الاعلم، اطلاق داره دیگه، تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، بیان در قوم درس بخوانن، برگردن قومشون در انذار کنن. یه ندارد که منذر حتما باید اعلم باشه. جواب این را همتون در نظرتون هست. اون کدومه؟ تمسک به اطلاق در جایی که متکلم از اون حیثیت در مقام بیان باشه. خداوند منان در این آیه فقط میخواد بگد همه لازم نیست که در قوم محصل دائم العمر باشید. الان در قوم ما شده که همه شدن محصل مادام العمر، تا 70-80 سالگی در قوم تحصیل میکنن. نه، درس خوندید بروید انذار کنید، همین. لازم نیست که همه تون در مدینه جمع بشید، در مدینه یاد گرفتید برگردید. در مقام اینه، در مقام نیست که باید کار تقسیم بشه. بنا لازمه، شاطر لازمه، ما مهندس لازمه، منظر هم لازمه، بیاید درس بخوانید و برگردید. اما منظر چه صفاتی داشته باشد، عادل باشد یا نه، اعلم باشد یا نه، در مقام بیان این نیست. متکلم باید در مقام بیان باشه. چرادن من بالای این منبر من مثال زدم، شما در راه میرید و من در راه میرم و یه رفیقی دارم پزشکه، به چهره من نگاه میکند، ببیند چهره من زرده، میگه فلانه تو باید دوا بخوری. این در مقام بیان نیست. من برم هر داروی که در دواخانه است بگیرم بخورم، اما اگر برم مکبش معاینه کنه نسخه بنویسه، این در مقام بیانه. آیه در مقام تقسیم کاره. اما این کسانی که منظرن چه صفاتی داشته باشن، این مسئله در فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خود بگد مسلمانان اگر شما شک دارید بدی از یهود بپرسید. یهود در کتابشون اسماء پیغمبر اکرم هست، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، صفات پیغمبر اکرم را مانند صفات پسرانشون میشناسه. این در مقام اینه. اما این مسئول دارای چه صفاتی باشد دیگه در مقام بیان اون نیست. البته متقدمین ما در اطلاق خیلی قوی نیستن، اما متأخرین ما در اطلاق قوی‌اند. فرق میگذارن مطلق در مقام بیانه یا در مقام بیان نیست. تقریبا بعد از بهبهانی این مسئله مطرح شده، قبلی ها خیلی این دقت را نداشتن. این یه دلیل. دلیل دوم الروایات الارجاعیه، تمسک کردن به ادله ارجاعیه. علیکه به حاضر جالس از حضرت سؤال بکند امن آخذ معاد مدینی، فرمود علیکه به حاضر جالس یعنی محمد ابن مسلم، امن یأخذ معاد مدینی گفت زکریا ابن آدم، امن یأخذ معاد مدینی اشاره به زراره، میگه اینو اطلاع داره. حضرات ما ارجاع کردن به روات، این روایات اطلاع دارد بر این که اعلم باشد غیر اعلم. همین مقداری که مجتهد جامع الشرائطه متجزینی جامع الشرائطه این روایات همه را میگیرد. الکلام الکلام باید موقع این روایات ببینیم، موضع گیری امام را در این روایات ببینیم. موضع گیری امام در این روایات این است که نرد در خانه این فسقه و فجره، نرد برید به اینها. روایت عمر ابن حنزه را ببینید، گفت هر کدام از شماها برید در خانه اینها ولو حتی قضاوت او حق باشد، انما اخذ به حکم طاغوت. حضرت این است که میخواد شیعه را باز دارد از رجوع به این خانه ها، برگردن به این خانه ها. هدف اینه، هدف راه گشاییه. راه را نشان میدهد که اونجا نروید، اینجا بروید. بنابراین حضرت در مقام بیان این است که شیعه را نجات بدهد از این که به این خانه ها نروید، به این خانه ها بروید. حالا ممکنه بعض از دست شما را ببوسن، اشکال که نداره، آشکار که نداره. بسیار این روایات در مقام این است که شیعیان را از این باب باز دارد، به اون باب ارجاع بدهد. و اما اونها چه صفاتی را دارا باشند، عادل باشند غیر عادل، اعلم باشند غیر اعلم، در مقام بیان نیست. بنابراین روایات ارجاعی هم دلیل بر اینها نیست. آخرین دلیلی که اینها دارن سیره است. سیره، سیره در زمان امام صادق بود که مردم شیعیان از روات و علماء شیعه استفتاح میکردن. این غیر دلیل سومه ها. دلیل سوم غیرینه. دلیل اولشون دوتا آیه بود، دلیل دومشون روایات ارجاعیه، این دلیل سومشونه. سوم با دوم چه فرق میکند؟ در دوم به اطلاق روایات تمسک میکنیم. علیکه به زکریا ابن آدم، یا که اجعل رجلا منکم که یعلم شیئا من قضایانا. تمسک به اطلاق الفاظ بود، در اینجا تمسک به روایات نیست، تمسک به عمل خود شیعه هست. شیعیان امام صادق و امام کاظم تا عسکری سلام الله علیهم، شیعه این بود که هر کسی به عالم شهر خودش مراجعه میکرد. اونی که در نیشابور بود نمیرفت سراغ بم یا بنابرای کربان که در اونجا اعدم است. سیره بر این جاری بود در اصل ائمه، هر کسی به عالم محد خود مراجعه میکرد و دیگه بنابرای سراغ اعدم نیست. البته این مسئله در یه زمانهای درسته، هیچ نوع راهی نبود، راه نبود، به قول اینا مواصلات نبود، رفت آمد کمتر بود. عرض کردم خدمتتون که در هر استان یک عالم برجسته بود به اون مراجعه میکردن، نمیرفتن دنبال مرجع کل. اما این سیره در چنین زمانی میتونه حجت باشه، اما در جایی که نخی اعلم برای ما ممکنه نه. و این شیطه قلته، همونها عوض بکنم، و این شیطه قلته، سیره دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. بله در اون زمانهایی که روابط کم بود و رفت آمد کمتر بود، بین تهران و قم 4 روز طول میکشید با وسائل اسب که می آمدن، 4 روز. اعلم اینها در نجف، اینها در خراسان، بله امکان نداشت. و اما در زمانی که ارتباط هست و می توانیم بگیریم، این سیره بران دلیل نیست. از سیرت و دلیلون لبیون و دلیل لبی دارای اطلاق نیست. این چه دلیل؟ اطلاق آیه نفل و سعاد، دو اطلاق ادله روایات ارجاعیه، گفتیم اطلاق نداره. سوم سیره، گفتیم سیره در زمانی بود که وسائل نیست، اما اگر وسائل باشد سیره اون زمان را نمیگیره. چهارم میگن آقا تشخیص اعلم مشکله، از کجا انسان تشخیص بدهد که این اعلم است و غیر اعلم؟ جوابش این است که در عرب یه مثلی هست، میگن اعت السهم لرامی ها، تیر را بده به تیر انداز. اگر تیر را به دست من بدهن، اما تیری که دست تیر انداز باشد هدف را میزنه. اعت الرم سهم لرامی ها، گاهی میگن لباره ها، برای کسی که این را درست کرده. کسانی هستن که میتونن اعلم را از غیر اعلم تشخیص بدهن. مسلماً شناسای اعلم مشکل تر از شناسای امام نیست، امام معصوم. جایی که امام معصوم را می شود شناخت، اعلم را هم می شود شناخت. بنابراین ادله اینها ادله ضعیفی است. عمده ادله این طرفه، این طرف هم دو دلیلش قویه، بقیهش دلیل قویه نیست. خب بقیه هنا کلیمتون، ما هو المراد من الاعلم، اعلم چیه؟ اعلم چیه؟ جوانی که رسائل مکاسب میخونه میگد اعلم کسی که علمش زیادتر از دیگریه. بند خدا علم کشیدنی نیست که بگیم علم او زیادتر از اینه. اعلم نیست که علم اکثر و علمن. اعلم در اونجا کسی که ملکه استنباطش قوی باشد، به گونه ای که به واقع زودتر میرسد از دیگران، اقوا ملکتن باشد، اسرع و وصولن الالواقع باشه. من یه مثال میزنم، خطیب، دو نوع خطیب داره. یه خطیبی داره میره بالای منبر سخن میگوید، اما در سخن گفتن خوب خوبه، اما بعضی ها هستن که به قدری استادن از همون زمین که پا میشه شروع میکند به خوندن روزه تا بیاد منبر. یکی باید بره بالا منبر بنشیند و برنگو درست باشد و حواست درست باشد و شروع کنه سخن گفتن، اما یکی به قدری پخته است که از همان جا که برند می شود شروع می کند به سخن گفتن. اقوا ملکتن، او اقوا ملکتن از تا اینی که دومی. من یه مثال می زنم بقیه باشد برای فردا. در زمان عمر بن خطاب یک مسئله مطرح شد، مسئله ارث. لو مات امرأتون که لا از قرم خدمت که عقبلها اولاد نداره، شوهر دارد و 2 خواهر، شوهر چقدر میبرد؟ نصف. 2 خواهر چقدر میبرد؟ سلسان. گیر کردن چیکار کنن؟ مال اونچنان نیست که هم نصف داشته باشد هم سلسان. اگر سلسان را بدهیم این طرف 1/3، اگر نصف را بدهیم اون طرف کمتر مونده. ورزا عمر ابن خطاب گفت که ما نقص را بر همه وارد بکنیم، بر همه مضرب را مقسم را برد بالا، نقص را بر همه وارد کرد. اما ابن عباس شاگرد امیر مؤمنان، من از قرآن میفهمم که که مقدمه که مؤخر. ابن عباس گفت، من از قرآن میفهمم که مقدمه که مؤخر. قدمو من قدم الله و اخرو من اخر الله. گفتن چطور؟ گفت اونی که در قرآن هر دو سهمش آمده او مقدمه، اما اونی که در قرآن فقط یک سهمش آمده بقیه نیامده. زوج در قرآن هر دو سهمش آمده، اگر میت اولاد دارد ربع، اگر اولاد ندارد نصف، اما دو خواهر فقط ثلثانش آمده. که نیامده که اگر کمتر شد چطور شد. معلوم می شود که نقص بر اولی وارد نمی شود چون عنایت برش داره، اما نقص بر دومی وارد میشه. این ذوق فقیه. یه مسئله رو بگم تمام کنم. شما فکر کنید، خیلی عادی، علم اجمالی دارم، یا آب نجسه یا خاک، و در محبسم هستم، خاک دیگری هم نیست. علم اجمالی دارم، یا آب نجسه یا خاک، و وضو ندارم. اگر یک متجزی باشد یا یک مجتهدی تازه به دوران رسیده باشد، میگد این فاقد الطهورینه، نماز ساقطه. چرا؟ علم اجمالی منجزه و هر دو هم به حل ابتلا، زندانم آب است خاک، هر یکی نجسه. اما اونی که پخته تره در فقه وارده، میگد آقا این دوتا در رتبه هم نیستن. اصالت طهاره در آب در رتبه متقدم است بر اصالت طهاره در خاک. این فاقد طهوره نیست، این واجد احد طهوره نست آبه. از این مسائل انسان میتوند درک کند که چگونه اقوا ملکتن باشد. به قول امروز یا کوک بند مسائل را بهتر بلد باشه. بقیه بحث ما انشاءالله فرداست.